ساعت 15 به وقت ایران، من رویا ملکی همراه شما هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید دستور حمله دوم به بازماندگان یک قایق ونزوئلایی را تایید کرد. ولادیمیر پوتین و استیو ویتکوف روز سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. و یک کشتی دیگر در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفت. مقام‌های کاخ سفید تایید کردند یکی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا دستور دور دوم حملات نظامی به بازماندگان یک قایق مورد اتهام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را صادر کرده است. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، ضمن تایید این خبر روز دوشنبه گفت پیت هگست، وزیر دفاع، این حملات را تایید کرده، اما برخلاف گزارش روزنامه واشنگتن پست، هیچ دستوری برای به گفته او کشتن همه صادر نکرده است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه تایید کرد به تازگی با همتای ونزوئلایی خود نیکولاس مادورو تلفنی گفتگو کرده است. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت درباره این گفتگو نمیتواند بگوید که به خوبی یا بدی پیش رفت، بلکه به تعبیر رئیس جمهوری آمریکا تنها یک تماس تلفنی بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و استیو ویتکوف و فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. این ششمین سفر آقای ویتکوف به روسیه در سال جاری خواهد بود و در این سفر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز او را همراهی می‌کند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه گفت این دیدار برای نیمه دوم روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. پیشتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، خبر داده بود که هیئتی بلندپایه را برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن فرستاده تا درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ اوکراین مذاکره کنند. واشنگتن و کیف تاکید کردند که این مذاکرات پرچالش هنوز به پایان نرسیده است. صبح سه‌شنبه یک کشتی باری دیگر در نزدیکی سواحل دریای سیاه در ترکیه هدف قرار گرفت. به گفته مقامات ترکیه در این حمله آسیبی به خدمه کشتی نرسید و کشتی با تغییر مسیر به بندر سینوب حرکت کرده است. مقامات ترکیه میگویند این کشتی که حامل روغن آفتابگردان است از روسیه به مقصد گرجستان در حرکت بود. هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روز جمعه هم دو کشتی در سواحل ترکیه هدف حمله قرار گرفتند و یک مقام اطلاعاتی اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت ارتش آن کشور با استفاده از شهپادهای هدایت شونده به این کشتی‌ها که به ادعای وی مخفیانه نفت روسیه را حمل می‌کردند حمله کرده است. معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه میزان خسارت آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های الیت در استان مازندران را حدود 20% عنوان کرد. هادی کیادلیری در گفتگو با ایرنا گفت وسعت آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت بین 150 تا 180 هکتار برآورد می‌شود. این مقام دولتی میانگین سالانه آتش‌سوزی در یک دهه گذشته در جنگل‌های ایران را حدود 18000 هکتار عنوان کرد و افزود در برخی سال‌ها این رقم به 50 تا 60000 هکتار نیز رسیده است. مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس که از دهم آبان ماه آغاز شد بیش از 3 هفته به طول کشید. انتقادها از سهل‌انگاری نهادهای دولتی و حکومتی در جدی گرفتن این آتش‌سوزی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت. سازمان حقوق بشری هنگا و هرانا خبر دادند که اسمر حمیدی، خواننده کرد ساکن شهر بجنور، روز دوشنبه موقتاً و با قرار وثیقه آزاد شده است. خانم حمیدی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و در پی یورش به خانه او بازداشت شد. هنوز هیچ مقام رسمی درباره اتهام احتمالی خانم حمیدی توضیح ارسال نکرده است. با این حال در سالهای گذشته بارها با زنانی که در فضای عمومی خوانندگی کردند یا آثار خود را در فضای مجازی منتشر کردند برخورد قضایی شده است. خانم حمیدی از چهره‌های شناخته شده هنری در میان جامعه کردی به شما می رود و فعالیت‌های او در زمینه موسیقی و فرهنگ کرمانجی مورد توجه بسیاری بوده است. بر اساس داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه در مجموع 6279 تن در سال گذشته بر اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند که این رقم از سال 2020 به بالاترین سطح خود رسیده، زیرا کشورهای بیشتری در حال خروج از پیمان اتاوا هستند که استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر را ممنوع می‌کند. بر اساس گزارش‌ها کشورهای مصر، ایران و افغانستان دارای بیشترین اراضی آلوده به مین در سراسر جهان هستند. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
گزارش کمپین بین‌المللی ممنوعیت مین‌های زمینی می‌گوید مرگ و میر و جراحات ناشی از مین‌های ضد نفر و مهمات منفجر نشده در سال 2024 میلادی به بالاترین حد خود در 4 سال گذشته رسید که علت آن درگیری‌ها در سوریه و میانمار و همچنین خروج کشورهای اروپایی از معاهده ممنوعیت استفاده از مین‌هاست. گزارش کمپین بین‌المللی ممنوعیت مین‌های زمینی در ژنو ارائه شد، جایی که طرف‌های کنوانسیون اتاوا این هفته در حال دیدار هستند. کنوانسیون اتاوا که در سال 1997 تصویب شد، استفاده، انباشتن، تولید و انتقال انواع مین‌های ضد نفر را که سلاح‌های به‌ویژه غیر انسانی محسوب می‌شوند، ممنوع می‌کند. بیش از 160 کشور جهان این توافقنامه را امضا کردند. روسیه، ایالات متحده، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران این پیمان را امضا نکردند. لهستان، استونی، لتونی، لیتوانی و فنلاند اوایل امسال با اشاره به تهدید نظامی فزاینده مسکو به خروج از این پیمان رأی دادند. اوکراین که تحت حمله روسیه قرار دارد نیز قصد خود را برای خروج از این توافق اعلام کرده است. تامار گیبلنیک، مدیر کمپین بین‌المللی ممنوعیت مین‌های زمینی، از سایر امضا کنندگان خواست تا از خروج کشورهای بیشتر از این پیمان جلوگیری کنند و برای توقف استفاده، تولید و دستیابی به مین‌های زمینی ضد نفر در سراسر جهان تلاش کنند. او گفت: بازگشت به عقب یک گزینه نیست. ما خیلی جلو رفته‌ایم و هزینه انسانی آن بسیار بالاست. طبق این گزارش، سال گذشته 90% از قربانیان مین‌های زمینی غیر نظامی بودند. تقریبا نیمی از تلفات در میانمار و سوریه ثبت شده است، کشورهایی که پیمان اتاوا را امضا نکردند. مین‌های زمینی ضد نفر ابزارهای انفجاری هستند که در طول درگیری‌ها و مدت‌ها پس از آن افراد را می‌کشند و زخمی می‌کنند. در ایران 5 استان در نزدیکی مرز با عراق هنوز آلوده به نزدیک به 16 میلیون مین زمینی هستند. استان ایلام با 1,700,000 هکتار زمین‌های آلوده به مین بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است. بیشتر مین‌های زمینی مربوط به جنگ با عراق است. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، ایران همچنان به کاشت مین به عنوان ابزاری برای مبارزه با قاچاق و تروریسم ادامه می‌دهد. کارشناسان می‌گویند یکی از چالش‌های اصلی ایران در تلاش برای پاکسازی مین‌های زمینی، فقدان نقشه‌هایی است که نشان دهد مین‌ها کجا کاشته شدند. عراقی‌ها در طول جنگ مین‌ها را به طور نامنظم کاشتند و برخی از مین‌ها به دلیل سیل جابجا شدند که این امر پاکسازی را دشوارتر می‌کند. در سال‌های گذشته شماری از غیرنظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین در ایران کشته و زخمی شدند.
گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در خبری دیگر، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که بر اساس نتایج مذاکرات با پلتفرم‌های اینترنتی و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل، تمامی این پلتفرم‌ها موظف شدن از هر گونه افزایش کرایه خودداری کنند.
یا قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد و یا ما به ازای اون به اونها پرداخت خواهد شد. این موضوع در کارگروه در حال بررسی است.
خانم مهاجرانی همچنین تاکید کرد که در صورت ایجاد هر گونه تغییر در نرخ پایه، ما به ازای آن به رانندگان پرداخت خواهد شد تا فشار مالی مضاعف بر آنها وارد نشود. بر اساس مصوبه دولت، نرخ سوم بنزین از نیمه دوم آذر ماه اعمال خواهد شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رایه ملکی به شما بدرود میگم.